زادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم در شماره نوبتی برنامه چشمانداز. در این شماره نگاه به رویدادهای مهم هفته، رویدادهای مصر و احتمال تأثیر آن در کشورهای شوروی سابق و نگاه به فردا.
نگاه به رویدادهای هفته.
هفته ای که گذشت چی در تاجیکستان و چی در جهان هفته خبرساز بود. کدام از این خبرها بیشتر جلب توجه کردند؟ در این باره همکارم خورشید همدم و شهلای گلخواجه چنین میگویند.
این هفته غیر انتظار ظفر عبداللهیف رهبر و مؤسس خبرگزاری اویسا در دوشنبه اظهار داشت که این خبرگزاری را ترک و آن را به کسی دیگر تقدیم میکند، بله نمیفروشد، آنگونه که در چنین حالت‌ها رسم شده است، بلکه تقدیم میکند، ولی شرطش این است که وی میتواند نوشته های خود را در آن به نشر رساند. میراسبری این خبرگزاری جمشید اولمازوف، سردبیر نشریه روسی زبانی بیزنس و پلیتیکا، در دوشنبه گفت که این خبرگزاری در آینده خط مشی قبلی خود را، یعنی دوران ظفر عبداللهیف را تغییر نخواهد داد. ظفر عبداللهیف گفته است که با صاحبکاری مشغول خواهد شد.
1 فوریه در شبکه جهانی اینترنت نواری ویدیویی علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی به نمایش درآمد و محافل سیاسی را حیرت زده کرد. در دوام چند روز گردش این نوار در یوتیوب، آنانی که علاودین را میشناختند و واکنش های خود را به سامانه رادیو آزادی فرستادند، تایید کردند که این نه کسی دیگر بلکه همان علی بیدکی است که تلویزیون دولتی تاجیکستان نواری را از نتیجه های عملیات نابودی گروه علی بیدکی و 7 نفر دیگر از اعضای دسته در روستای رونوب ناحیه رشت پخش کرد که آنها به مواصله نیروها درآمدند و در جریان عملیات کشته شدند. ولی بعد از دیدن این نوار کارشناسان سوال‌های زیادی را مطرح کردند که اگر علی بیدکی زنده بازداشت شده باشد وی اسیر جنگی شمرده می‌شود. معمولا اسیران جنگی را برای دریافت معلومات نگاه می‌دارند تا راز بعضی تبهکاری‌ها باز شود، ولی اکنون سوال این است که بیدکی و اعضای دستش در چه وضعی به قتل رسیدند. سوال دیگر این است نوار بازداشت و بازپرسی بیدکی در داخل ماشین که شاید کاملا سری و برای دایره محدود اختصاص داشت چه طرز به اینترنت راه یافت.
از نگاه شما
برنامه چشمانداز رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون رویدادهای مهم هفته از نگاه شهروندان تاجیکستان، از آنها بشنویم که هفته گذشته با چه رویدادها در خاطر آنها نقش میبندد.
حادثه‌ای که در یکچند مملکت مسلمانی در مصر، تونس و اونجا با وقوع پیوستند، همینا در خاطر ما نقش بستند.
خانون آیدی مسئولیت پدر و مادر یکنی ماه شده است، بحثا در تلویزیون رفته ایستوده است و مردم پیشنهاد خود را در این قلم که میدونن که این لاحیه می باشد و هر یک از پیشنهادات خود را در این لاحیه پیشنهاد میکنند. این حادثه مهم می باشد برای جمعیت ما.
از نظر من واقعی که در مصر گذشته شده است، این یک چیز تصادفی نیست، یک چیز واقعیت است که باید تمام کشورها از این عبرت بگیرند.
در روسیه رخ داد که ایرپورتی دامادیدوف تروریست و وید ایچه نیست که نخش نبنده، حتما نخش میبنده که موجود خشتوار میسول اولادو میسول همین چیزو هستن.
بوز یکی از مجرب شدگانی که در مسکو بود و همچون شهروند تاجیکستان بود و 41 ساله بود و هم به هلاکت دچار شد.
شهرداری ما تصمیم گرفت که نوروز رو که ما نوروز بین المللی 2 سال دیگه است که جشن میگیریم و امسال خدا خواهد با اشتراک 3 دولت همزبانی ما اینجا برگزار میگردد، جشن گرفته شود.
نگاه به واقعه از 3 زاویه،
آنگونه که مشاهده کردید، اکثری ساکنان دوشنبه نیز در میان رویدادهای مهم واقعه های اخیر مصر را برجسته تر جلوه دادند و همراه با رویدادهای مصر و بیداری جهان عرب اشاره میکنند. چی چیز آنها را به این فکر وادار کرده است؟ آیا آنها در نظام خودکامگی بعضی کشورهای عربی شباهت‌های را در کشورهای پسا شوروی نیز تصور می‌کنند؟ یا رویدادهای کشورهای عربی از قبیل تونس و مصر می‌تواند در کشورهای دیگری خودکامه نیز اثر گذارد؟ چه کشورهای بیشتر از رویدادهای مصر هراس دارند؟ ما از زاویه‌های گوناگون از نقطه نظری تحلیلگران به این رویدادها و اثرات احتمالی آن نظر می‌افکنیم. در حالی که توجه جهان به رویدادهای اخیر مصر نگرانیده شده است، به احتمال زیاد در بعضی کشورهای آسیای مرکزی شوروی پیشین و در آذربایجان توجه به مصر در دایره های رسمی بیشتر است. با وجود این که در مطبوعات رسمی رویدادهای اخیر جهان عرب بازتابی گسترده ندارد، بعضی از کشورهای مسلمان نشین در شیوه دولتداری خود تا اندازه از کشورهای عربی دارای نظام شدید گویا نسخه برداری کرده اند. مثلا امروزها در دائره های مختلف کارشناسان این سوال مطرح می شود که آیا چنین پیش آمد زمان در باکو و یا در تاشکند رخ نخواهد داد؟ با وجود آن که این شهرها هزارها کیلومتر از قاهره یا تونس دورند. این صداها از میدان تحریر قاهره از روزی 3 فوریه است. و این صداها خیلی دور از قاهره در باکو پایتخت آذربایجان و در همان روز. در این صداها تقریبا تفاوت مشاهده نمی شود. در هر دو خیابان هم شعار استعفا صدا می دهد. در آذربایجان به بهانه سالگرد محمد امین رسولزاده، یکی از مؤسسان جمهوری دموکراتیک آذربایجان، مردم به خیابان ها ریختند. در اوایل سالهای 20 قرن گذشته، قبل از پیوستن آذربایجان به شوروی سابق، رسولزاده بار نخست در جهان اسلام تلاش کرد جمهوری دموکراتیک تشکیل کند. هفته گذشته تظاهرات اعتراضی مصر بعضی ها را در آذربایجان دوباره به یاد جمهوری دموکراتیک آذربایجان انداخت که تنها 2 عمر دید. به این بهانه آنها استعفای الهام علیف رئیس جمهور را مطرح کردند. در قزاقستان و ازبکستان نیز چون در آذربایجان مردم به رهبران خودکامه خود دیده دوختند، چون رهبران آنها نیز مثل حسنی مبارک 20 در سر قدرتند. رویدادهای مصر برای آنها گویا آینه است و آنها سرنوشت خود را در این آینه تصور می کنند. نارضایتی مردم از فقر، رشوه‌خواری دامنه‌دار و نظام سرکوبگرا بیماری بعضی از کشورهای شوروی سابق نیز هست. در کشورهای شوروی سابق از آغاز استقلال تا حال اکثر آنها در قانون اساسی خود تغییرات وارد کردند و به بهانه تکمیل قانون در کشور جوان صاحب استقلال به تحکیم حاکمیت طولانی یک نفر تدریجا جنبه قانونی بخشیدند. از آقای نوریزاده میپرسم آیا در مصر هم از همین راه پیش رفتند و سابقه وارد کردن تغییرات در قانون اساسی وجود داشت؟ و چنین میگوید:
قانون اساسی مصر اجازه نمیداد که رئیس جمهوری مادام العمر باشه، ولی عملا تبدیل به این شد. عبدالناصر تا روز آخر زندگیش رئیس جمهور بود، آقای سادات تا روز آخر بود و آقای مبارک هم ظاهرا میخواست تا پایان عمرش رئیس جمهور بمونه. آقای حافظ اسد و بعد از اون پسرش بشار اسد، اینا قانون اساسی رو تغییر میدن. یعنی در واقع وقتی سوار کار میشن، حاکمیت پیدا میکنن، تبدیل میکنن جمهوری ها رو به یک حکومت سلطنتی. بنابراین میخوام بگم این جمهوری های مادام العمر که تو کشورهای عربی برقرار شده درست شبیه جمهوری های میبینیم در بعضی از کشورهای آسیای میانه، در مناطق مختلف، در بلاروس، در اینجاها میبینیم تبدیلش میکنن به جمهوری های مادام العمر.
علی کریملی رئیس حزب جبهه مردمی آذربایجان بر این نظر است که رویدادهای اخیر تونس و یمن و مصر چشم ناراضیان را باز کرد و میگوید الهام علیف رئیس جمهور کشورش در مرکز باکو پیکره حسنی مبارک را گذاشته است و نظام دولتداری مبارک را در موارد برای خود ملاک عمل میداند. به این سبب رویدادهای مصر برای الهام علیف باید پیام باشد.
bütün Azərbaycan görürdü ki, Azərbaycanın dövlət başçısı özünü nə qədər yaxşı hiss edir.
Həmə özəriha didə budand ki, Əliyev çi qürur və təkəbbür edəşt vaxtı ki, bu diktator ərəbi Hüsni Mübarək mülaqat mikərd. Və bu Mübarək təmas xub bərqərar kərda bud və in kişvər ərəbi ro نمونه پیروی برای آذربایجان میدانیست. حالا هر کسی که مصر را الگو یا مدل میدانیست شاید متاسف شده باشد. با نگاه به روندهای اخیر جهانی میتوان به خلاصه رسید که اعمار جامعه دموکراتی ناگزیر شده است و عمر کشورهای دیکتاتوری به پایان آمده است.
در این باره اقدام اخیر نورسلطان نظربایف میتواند مثال باشد که وی میخواست با بازی های پس پردگی با پارلمان در قانون اساسی بار دیگر تغییرات بیارد، ولی گویا عقب نشینی کرد و میخواهد از راه دموکراتی با شرکت در انتخابات و پیروزی در آن حاکمیت 21 ساله خود را برای شاید 10 ساله دیگر تمدید کند. حکومت اسلام کریموف نیز بعد از نظربایف دراز عمر است و شیوه رهبری وی شدیدترین شیوه سرکوبگر در جهان شناخته شده است. اریک مگلینچی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میسان امریکا میگوید کریموف و بعضی رهبران دیگر قرطه اسلامی را به بازی درآوردند و آن را راه خفه کردن غضب مردم از فقر و از رشوه‌خواری مقامات میدانند.
There's also another thing that's coinciding with this at the same time, and that is
حالا یک چیزی دیگری شبیه هم وجود دارد که نظربایف و کریموف را در یک وضع قرار داده است. آنها هر دو پیرتر و پیرتر شدند. در صورت درگذشت آنها چی رخ می‌دهد؟ انتظاری ها از انتقال قدرت بیشتر و بیشتر می شود. شاید وضع پیش آید که درگذشته کسی انتظارش را نداشت.
حالا کریموف 72 ساله و نظربایف 70 ساله شده اند. در گذشته بارها این عقیده ها نیز صدا داده بود که نظربایف و کریموف قدرت را مثل حیدر علیف به فرزندانشان انتقال می دهند. آنگونه که حافظ اسد در سوریه به پسرش بشار اسد منتقل کرد. ولی با پیش آمدهای اخیر در جهان عرب، علیرضا نوری‌زاده میگوید ممکن است در دهه دوم قرن 21 چنین شیوه های انتقال قدرت خاتمه یابد.
این 10 ساله پیش روی ما تمام رژیم های سرکوبگر و تمام رژیم های دیکتاتور از بین خواهند رفت. در این تردیدی نیست. دنیا یگانه داره میشه و نمیشه در یه جای دنیا مردم خوشبخت باشن، از حکومت های صالح برخوردار باشن و از ثروت ملیشون با عدالت استفاده کنند و در جای دیگه جهان تمام ثروت مال یه خانواده باشه. این نمیشه.
اما نورعلی دولت، تحلیلگر سیاسی تاجیک، به این رویدادهای اخیر مصر از زاویه دیگر نگاه میکند و چنین میگوید:
ما نمیدونیم که پشت پرده کدام بحثای دستان در کارند. ما ظاهر این نارضایت رو میبینیم. من فکر میکنم که فشارهای عربی را از خواب گران خیزاندند.
با وجود این نورعلی دولت میگوید اگر شخص در رهبریت برای مدت طولانی باقی بماند ذخیره نیروی ذهنی خود را صرف میکند.
مشکلی هست که یک آدم میتواند که در طول 15-20 سال یا 30 سال نیروی ذهنی که دارد یا تجربه ای که دارد از اون استفاده کند. مشکلی هست که انسان نیست که اوهان است که فرسوده میشود. در صورت نیست آقای مبارک به انجام رسیده است و باید برکنار میشود.
اریک مکگلینچی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میسان امریکا نیز از این گفته های نورعلی دولت جانبداری میکند و میگوید اگر رهبر تلاش کند که طولانی در سر قدرت بماند، چنین تلاش هایش عاملی برانگیختن نارضایتی مردم در کشورش میشود.
نگاه به فردا.
و اکنون در این قسمتی برنامه با همکارمان خورشید همدم در دوشنبه نگاهی مختصری می افکنیم به فردا به رویدادهای مهمی هفته آینده در تاجیکستان. خورشید بفرمایید.
نور محمد، قرار است هفته آینده در تاجیکستان از روز تشکیل میلیسای تاجیک تجلیل به عمل آید و وزارت داخلی این کشور هم میگوید از روز تشکیل میلیسای تاجیک 85 سال میگذرد. همچنین هفته آینده در شهر دوشنبه کارشناسان در همایش ایجاد حکومت الکترونی را بررسی میکنند. در آن نمایندگان سازمان های بین المللی نیز شرکت میکنند. جلسه مشترک اقتصادی تاجیکستان و پاکستان از تدبیرهای دیگر است که برای هفته دیگر برای روزهای 9 تا 12 فوریه برنامه‌ریزی کردند. این جلسه در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. بازدید حمید بقایی معاون رئیس جمهور ایران از تاجیکستان در نظر گرفته شده است و در ضمن ملاقات سه جانبه انرژتیک های کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان دایر می‌گردد.
با تشکر از همکارم خورشید همدم، شماره نوبتی برنامه چشمانداز را با امید رویدادهای خوش و گوارا برای مردم تاجیک به پایان میبریم. خدا نگهدار. رادیوی